من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرعی بود که فرموده بودند اگر مردد بشوند مالی که در یدی تلف شده است، اون ید عادیه است که زامن آن مال بشود، یا ید غیر عادی است که زمان ندارد زمان تلف را. فرموده بودند که حکم می شود به زمان، و اشکال شده بود که این از قبیل تمسک و آن در شبهه مصداقیه است، حیث که ولو حدیث علی ید دلالت می کند اون یدی که مالی را اخذ کرده است، اون ید نسبت به اون مال زمان دارد. علی ید ما اخذت حتی تعدی علی ما ذکرنا، و این ید تخصیص خورده است به جایی که ید امانی بوده باشد، حیثون که شخصی که مالی را امانتن اخذ می کند در اون صورت تلف و مال در ید او موجب زمان نمی شود، که در روایات مبارکات هم داریم که امدهش در باب اجاره است، در باب این که عین مستأجره در ید اجیر تلف می شود، اون عینی که اجیر شده است در اون عین عملی را اتیان بکند، اون عین در ید اون عزیر تلف شده باشد. در اون روایات دارد که لیس علی الامین زمانون، عزیر امین است، به او زمانی بر تلف مال ندارد، تلف عینی که در یدش هست و در غیر اون باب هم هست، اوندهش در اون روایات جاره است. یکی هم تخصیص خورده است به اونجایی که اخذ المال به اذن خود مالک المال بوده باشد، و مالک المال اذن بدهد در اتلاف اون مال مجانن. در این صورت اگر اون مال تلف بشود در ید شخص آخذ زمانی ندارد، اتلاف هم بکند چون که اذن داده است در اتلاف زمانی ندارد. این دو مورد تخصیص خورده است، مردد است این یدی که مال در او تلف شده است. در اون ید صاحب الید ادعا می کند که ید من ید امانی بود زمان ندارد، و صاحب المال ادعا می کند که این مال در ید او ید عادیه بود زمان داشت، ید امانتی نبود، اذن در اتلاف نداده بوده. در ما نحنفی گفتن حکم به زمان می شود، و معنای حکم به زمان این است که در باب قضا معناش این است که شخص مالک قسم می خورد که من تو را امین قرار نداده بودم، و بدل تالف را از اون شخص قیمتن او مثلن می گیرد، حیث این که اونی که در باب قضا اینجور می شود اونی که قولش مطابق با اصل است، توجه کردید یعنی با حجت معتبر است، او منکر حساب می شود، مطالبه بینه از خصم می شود. در ما نحنفی قول المالک او زامن است، مطابق است با کنه با اون قایده و حجت معتبره که ید زمانی است، و چون که قسم خورد بر اون شخص و دعوای اون شخص که دعوای امانت می کرد اون دعوا را اسقاط کرد. پس علی هذا الاساس تمسک به آن در شبهه مصداقیه جایز نبود. چه جور اونجا تمسک به آن در شبهه مصداقیه شد؟ چون که این ید این شخص معلوم نیست که ید توجه شدید امانی نبوده باشد، ید امانی خارج شده است از علل ید. نمیدانیم این یدی که مال در او تلف شده داخل عنوان مخصص است ید امانی است یا باقی تحت الام است. جماعت این را به قاعده مقتضیمانه درست کردند که دیروز عرض کردید که قاعده مقتضی و مانه هیچ پدر و مادری ندارد و ثانیاً منطبق به مانحلفی نمی شود. منطبق به مانحلفی نمی شود چون که در مانحلفی عرض کردیم بعضی عموماتیست که آنها منباب مقتضی بشوند. مقتضی حکم، مقتضی حکم لام عنوان مخصص مانع از اون حکم بشوند، این را در تمامی عمومات نمی شود گفت. مثل این که کل شیئن لا قاند سنگن جز الا الماء الکر، نمی شود گفت ماء الکر مانع از تنجس است. ماء الکر این را نمی شود گفت با اون بیانی که دیروز عرض کردیم. این مانحنوی هم از اون قبیله است. در مانحنوی اون عدلهی که می گوید ما علل محسنین من سبیل، از اون کسی که محسنی دل مالک است، محسنی دل مالک است، مال مالک را به مصلحت مالک حفظ می کند، ما علل محسنین من سبیل مانع از زمان نیست، اصلا مقتضی زمان در محسن نیست. اونی که متفاهم عرفی این است، کسی که محسن است و احسان می کند مقتضی زمان در او نیست، که از قبیل مقتضی و مانع نمی شود. اگر با اون قاعده مقتضی و مانع دلیلی برای اعتبار داشت که از او تعبیر به پدر و مادر می کردیم، منطبق به مانحنفی نمی شود. مانحنفی از اون عمومات و خصوصاتی نیست که عنوان خاص مقتضی حکم بشود، مثل عنوان کل عالم اکدمه و عنوان انجلات کمل فساق من العلماء. در مثل اونجا می شود گفت که فسق موجب می شود که مانع بشود از طلب اکرام اون عالم، فسق اون عالم. ولیکن این مناسبت حکم موضوع در این جور عمومات همه جا نیست، کما بینا در دیروز. وجه صحیح در مانحنفی این است، ما هم مثل مشهور ملتزم می شویم هر وقت دوران امر بوده باشد که ید ید عادیه بوده باشد یا ید ید امانی بوده باشد، حکم می شود که ید ید عادیه است. لا تمسکن بلهم در شبهه مصداقیه مخصص، بل کلمه ذکرنا که به واسطه اصل که استصحاب است ربما احداث میشود، یعنی ربما یعنی اونجاهایی که عنوان مخصص عنوان وجودی باشد، در مواردی که عنوان خاص عنوان وجودی است، در اون موارد به استصحاب عدم ازلی یا به استصحاب عدم محمولی فرق نمی کند، بل فرض بفرمایید احراز می شود به استصحاب عدم ازلی که از او هم تعبیر به عدم محمولی هم می شود، احراز می شود که مشکوک عاقل در عام است. بسیرت العقلایی که هست، به سیرت العقلایی که هست حدیث علالیت هم نمی خواهیم. در بحث مکاسب بحث کردیم که حدیث علالیت من حیث سند ضعیف است. گفتیم سیرت العقلا بر این جاریست، مال کسی در ید شخصی بوده باشد که آن شخص امین نبوده باشد و مالک اذن در اتلاف نداشته باشد، اون سیرت لقلای این از جان زلیت را زامن می دانند. حدیث علالیت هم معید است. اونای هم که تمسک به حدیث علالیت می کنند خب اونا علالیت بگویند. از این خارج شده از ید امانی من ولو این استصحاب استصحاب عدم ازلی است، چون که اون وقتی که این شخص ید گذاشت به این مال که در ید او تلف شده است، از اون وقت یا ید ید امانی است یا غیر امانی، از اول همین زور است. دیگر شک ما از این است که میگوید او میگوید من امین بودم این مال را اخذ شدم، این میگوید نه هیچ امینی نبودی، مالش اینجور میگوید. یه وقتی این شخص ید داشته باشد به مال و یدش ید امانی بوده باشد یا یدش ید عادیهی بوده باشد، سالب بنتفال موضوع حالت سابقه ندارد، سالب بنتفال محمود حالت سابقه ندارد که ید داشته باشد به مال تا امانی نباشد، این حالت سابقه ندارد. اونی که حالت سابقه دارد سالب بنتفال موضوع است. ولی یه وقتی بود که این شخصی که هست ید به این مال نداشت و یدش هم ید امانی هم نبود، چون ید نداشت ید امانی هم نبود. سالب بنتفال موضوع دو چیز ثابتم مفقود بود، یکی اصل الید که ید به مال نداشت، دیگری این صاب الید به امانت که امانت مالکی بوده باشد. چون که امانت در بحث فکر گفتیم نیجر یا امانت شرعی می شود یا امانت مالکی. امانت شرعی مثل موارد لغته که شخصی که پامال را پیدا کرده امین در حفظ است که اعلام بکند پیدا بکند، یا مجهول مالی به یدو افتاده است، مجهول مالک، مالی که مجهول مالک است باید حفظ کند او را، او را شارع اذن داده در حفظ چون با اون فصیح وظیفه است. ورد ما اذن در حفظ را خود مالک می دهد که این را می کن امانت مالکی. از تحت علل یدی که هست ید امانی خارج شده است، امانی مالکی باشد یا شرعی بوده باشد فرق نمی کند. پس یه وقتی بود که این شخص نه بر این مال ید داشت نه هم یدش انصاب به ید امانت بود، امانت من قبل شارع یا مالک اون هم نبود. بعد ید به مال پیدا شده است، از اول مردد است که ید ید امانی است یا غیر امانی، مثل این که از اول زن مردد است گرشی است یا غیر گرشی. خب اونجا چه جو گفتیم که میگوییم یه وقتی بود نه زن بود نه گرشیتش بود، الان هم میگیم یه وقتی بود نه ید بود نه امانیتش بود، هیچ کدام نبود، اصل ید موجود شده. احتمال میدیم نبود امانیتش در عدم باقی بماند، توجه شدید، استصحاب میکنیم او را. شما نگویید که اصلی نست که عادی هم نیست، او موضوع حکمی نیست، کلیت موجب زمان است الا ید امانی، این استثناء شده است. اونی که موضوع زمان است استیلاء به مال غیر باشد و اون استیلاء بلی اون استیلاء استیلاء امانتی نباشد و استیلاء موجود شده است. یکی ولیکن انتصابش به امانت استصحاب می که در عدمش باقی است. هی می خواهم این زالا بگذرم باز تو نفس یه چیزی باقی مونده است که عرض می کنم این نکته را کسی اگر هضم بکند که سالبه به انتفاعل محمول حقیقتش بر می جردد به وجود شی و عدم ثبوت شی الله، برگشتش به این است که سالبه به انتفاعل محمول با سالبه به انتفاعل موضوع فرقش عبارت از این است که در سالبه به انتفاعل موضوع اصل دو شی نیز نبودند، نه فرض بفرمایید این زید بود نه این ید بود، برای توجه شدید نه این استیلای بر مال بود نه هم امانیتش انتصاب به امانتش بود، هیچ کدامش نبود. سالب به انتفاعل محمول این است که استیلا باشد، همون عدم انتصاب به امانتی که نبود اون نبود در نبودش باقی بماند و بدل به وجود نشود، این میشه سالب انتفاعل محمود. این را ما میدانیم، اشتباه نفرمایید، توجه کردید، بله صحب قلم نفرمایید، اشتباه نفرمایید، ما که میگیم در موارد موضوع حکم ثابت میشود نه مراد ما این است که سال و به انتفال موضوع حکم شرعی است. این را کسی اون روز هم عرض کردم، کسی لا یوم نهازا ادعا نکرده است. شاره که میگوید بر این که المرأت تر الهمده الى خمسین سنه، اون المرعی که لیست به گرشیت از اون نفی بشوند، این معناش نیست که طبیعی المرعی که هست اون طبیعی یعنی مفهوم المرع محکوم به حکم است، ولو نبوده باشد مرع در خارج، او چه نیست، اون کسی که تر الهمده مرعی خارجی است. ما حرفمون این نیست که در این موارد موضوع حکم سالبه به انتفال موضوع است. حرف ما این است در این موارد موضوع سالبه به انتفال محمول است. مرعا باشد گرشیتش نباشد، استیلا باشد انتصاب به امانتش نبوده باشد، الا انه می گوییم این موضوع به عهد به زم الوجدانی الى الاصل محرز می شود، چون که حالت سابقه دارد. اونی که حالت سابقه دارد او موضوع حکم نیست، که نه زم بود نه گرشیتش بود، او موضوع حکم نیست. و در بحث استصحاب یکی از تنبیهاتش این است، استصحاب جاری می شود ولو در مواردی که اون حالت سابقه در بقا موضوع حکم بوده باشد، در اون حالت سابقه حدوثش اصل موضوع حکم نباشد. اینجا هم اون وقتی که گرشیت نبود، مرعم نبود، اون عدم گرشیت اصلا موضوع حکم نیست، چون که مرعم نیست. کلام این است که موضوع حکم مرع باشد گرشیتش نباشد، این موضوع حکمه. میگیم این سالبه به انتفال محمول همینه، این بحث احراز میشود، چون که مرعه بلوستان موجود است و گرشیتش هم نیست. سلب گرشیت احتیاج به رفع ندارد، حمل گرشیت احتیاج دارد به وجود رابط. اونایی که قائل به وجود رابط هستم یا به وجود معروض شما میگویی، ولیکن سلب العرض نه احتیاج به رابط دارد، توجه کردید، نه احتیاج به رابط دارد نه هم احتیاج به وجود معروض دارد، توجه کردید. من میخوام از امروز برای شما اون ملاک مواردی که ذم الوجدان الى الاصل موجب میشود که موضوع حکم محرز بشود، اون موارد ملاکش ضابطش را بگویم. عرض می کنم بر این که در یه مورد ما ملتزم شدیم که اگر بخواهیم موضوع احراز کنیم باید در اون موضوع خود اتصاف که مفاد کانه این آقصه است باید حالت سابقه داشته باشد. اون مورد در جاییست که شاره معروض را با عرضش منشه انتزا را با انو امر انتزایی موضوع حکمی قرار بدهد، بگوید علماء الکر لا ینفعل، که منشه انتزا با اون امر انتزایی که کدریت است، ما الکر یعنی مایی که کدریت دارد. یا فرض بفرمایید بگوید بر این که زید العادل اقتدی بهی اعتم به او اقتدا بکن. در این موارد شما اگر بخواهید موضوع احراز کنید باید موضوع را احراز کنید، باید خود اتصاف زید به عدالت حالت سابقه باید داشته باشد، اتصاف ما به کلیت باید حالت سابقه داشته باشد، چون که ثبوت وصفی بر موصوف خودش، ثبوت عرضی بر معروض خودش، ثبوتش به معنا بر همون اتصاف است که وجود او بوده باشد و اون وجود حامل این وجود هم بوده باشد، توجه اون وجود خاص است، که اون وجود خاص باید بوده باشد که از او تعبیر به اتصاف می کنی. این باید حالت سابقه داشته باشه. اما اگر عدم العرز با معروزش، درست توجه کنید چه بگویم چه میگویم، عدم العرز با معروزش موضوع حکم شد. این مفاده بله کانه ناقصه نیست، مفادش مفاد کانه ناقصه نیست، یعنی قضیه معدوله نیست. در قضیه معدوله شیعی متصد بشود به عدم شیع آخر، این رشانه موضوع حکم قرار بده که قضیه معدوله است. شانه معروض را با عدم عرضی موضوع حکم قرار بدهد، این مفادش مفاد واولجم است. ظاهر خطاب اینه، اکرم کل عالمین ولا تکرم الفاسق منه، عالم باشد و فسق نداشته باشد. توجه کردید؟ فسق نداشته باشد، چمون فاسقیت میگیم از او مصلوب بوده باشد. اما عالم تصرف به عدم الفسق بشود، ولو امر اعتباری است، ممکن است قضیه معدول است، این احتیاج به قرینه دارد. در مواردی که دلیل فقط مفادش این است که معروض با عدم عرضی موضوع حکم است، ظاهر اون دلیل همون توجه کردید سالب بنت فعال محمول است. سالب بنت فعال محمول که این سالب بنت فعال محمول را به عدم عزلی میشه احداث شد، به خلاف قضیه معدوله. قضیه معدوله باید خود این اتصاب به عدم حال سابقه داشته باشد تا قضیه چونکه قضیه معدوله در حقیقت قضیه خانه ناقصه است، بنتا محمول امر عدمی است، یعنی اون وصف امر عدمی است، ولیکن اتصاف به عدم هم معقوز است. غرض در مواردی که عدم العرض با وجود المعروض موضوع حکم بوده باشد، اونجا دو جور ممکن است. فقیه باید دو چشمش را نگاه کند، نگاه کند، توجه کردید، با اون چشم بصیرت را هم منظم میکند چشم فقاهت را، که ببیند آیا در لسان دلیل قرینه‌ای که دلالت کند شارع عدم را وصف اخص کرده که قضیه قضیه معدوله بشود، هست در بین قرینه یا نه، نباشد میشود همون عدم المعروض با عدم در چه واولزم است، معروض باشد و عرض نباشد. این در موارد عرض با معروض خودش، و اما غیر عرض و معروض خودش قاعده کلیه این است، اگر شارع دو تا معروض را موضوعش می قرار بدهد یا دو تا عرض را از موضوعی حکم قرار بدهد، دو تا عرض را که اون دو تا عرض فرق نمی کند، دو تا معروض داشته باشند یا یه معروض داشته باشند، توجه کردید، دو تا عرض را موضوع حکم قرار بدهد که دو تا عرض بوده باشند، چه معروضشون دو تا بشه چه یکی بشه فرق نمی کند. چاره دو تا جوهر را که معروض هستند موضوع حکم قرار بدهد، دو تا عرض را موضوع حکم قرار بدهد، عرض معروضی را با معروض آخر موضوع حکم قرار بدهد. درست توجه کنید چی میگم، عرض معروضی با خود معروض آخر موضوع حکم قرار بدهد. همه اینها مفادش و مفاد واولجم. چرا؟ چونکه معنای این که عرض این عرض معروض با معروض دیگر باشد، فقط معناش اجتماعی در زمانه، معناش این است این باشد اون هم باشد، دو تا عرض در یه معروض یا در دو معروض، معناش این است این عرض باشد اون عرض دیگر هم باشد، چونکه عرض بر عرض وصف نمی شود، عرض بر معروضش وصف می شود نه بر عرض دیگر. معروضشون یکی باشد یا یه دو تا بوده باشد، اون معناش اجتماعی در زمان است. اگر دو تا معروض این را موضوع حکم قرار داد، باز معناش اجتماعی در زمان است. اگر یکی را احداث شرطی موجود است، آن دیگری هم به اصل گفته شد که موجود است، موضوع تمام میشه. دیگر اینجا مفاد مفاد کانه ناگزه نیست، اینجا فقط یکی بلویستان محرز بشود و دیگری هم به استصاب محرز بشود، این موضوع حکم تمام میشود. الا در مواردی که شارع در این موارد یه عنوان انتظایی را که عنوان بسیط است و انتظامی شود از استماع الامرین، او را موضوع حکم قرار بدهد، مثل عنوان تقارن، عنوان تأخر، عنوان تقدم، اونجا یکی موضوع شد و دیگری را هم استصحاب کردیم، عنوان تقارن اثبات نمی شود، مثبت می شود. ای چون که عنوان انتظاییست فایده ای ندارد استصحاب اون دوتا وجود، یکی بلویستان یکی دیگری استصحاب، فایده ای ندارد. منتها مثالی بگویم برای شما، توجه کردید تا متوجه بوده باشید. این حضرات اینجور فتوا دادن در رساله های عملیه، نمیگویم همه فرمودن، فهول علما اینجور فتوا دادن که اگر فرض کنید مأمومی رسید الله اکبر، توجه کرد ایمان در رکوع بود، الله اکبر گفت، گفت رفت به رکوع، شک شد که ایمان را در رکوع درک کرد یا نه، احتمال میدهد تا این به حد رکوع برسد ایمان پاشد. اینجور میگویند بر اینکه این صلات این مأمومی که است، این در جماعتی از فقها اصل صلاتش باطل است، باید از اول بگیرد صلات را یا فرادا یا سر بکند بعد اقتدا کند، این اصل صلاتش باطل است. یه جماعتی میگویند که جماعتش باطل است، خودش باید حمد صورت توجه کردید، اگر رکونه کرده حمد صورت را نخوانده است عیب ندارد، برد با سجده توجه کردید سجده را بخواند، بعد پاشد رکعت دوم باید حمد صورت را خودش بخواند، این جماعت حاصل نشده است. ولیکن در صلات چون امام جماعت را درش نکرده، این حمد صورت را که نخوانده امی عذر نخوانده، چون خیال میشد که جماعت میشود به امام درک میکند، توجه شد امام را درک میکند، توجه شدید امام را درک نکرد، امی عذر ترک شد، اون قرآت هم ساقط می شود، در رکعت دوم باید خودش بخواند. بدون زد فقها ها مشهور فهول فقها ها بین این هستند که یا اصل صلاتش باطل است، باید آده کند که ما هم نظرمون همین است که اصل صلاتش باطل است، چون که ظاهر روایت این است که فلا صلات له، اگر تشبیه گفت امام را درک نکرد فلا صلات له، معناش این است که صلات نیست، یعنی حتی صلات فرادا براش نیست، ظاهر این نفی اینه. بعضی ها هم میکردن فلا صلات له یعنی فلا صلات جماعت له، باید فرادا را اتیام بکنن، اعمال فرادا را اتیام بکنن. در میانه گفتن توجه کردید این صلاتش یا باطل است یا احکام فرادا باش بار میشنن. چرا؟ خب من که خودم رکوع کردم بلویستان، اون مأمون بلویستان رکوع کرده است دیگر، خب استصحابم میگوید که اون وقتی که من رکوع کردم امام هنوز کج بود، اون بله پا نشده بود، در حال رکوع بود، توجه کردید همین در حال رکوع باقی من، دو تا وجود اثبات شد، دو تا عرض است دیگر، رکوع من عرض من است، رکوع امام هم عرض الامام است، گفتیم دو تا عرض اگر موضوع حکم شدن اونجا چه جور است، یکی بلویستان و دیگری به اصل احراز می شود دیگر، من که بلویستان احراز کردم رکوع کردم، جای شک شبهه نیست، قسمم می خورم، استصحابم می که امامم در رکوع بود، دو تا وجود در زمان جمع شد، چرا صلات باطل باشد؟ می دونید چرا؟ می گوین در لسان دلیل عنوان انتظایی اخذ شده است، این از اون مثل عنوان تقارن ها میگویند دلیل این است، خوب هم میگویند، ما هم همین نامل تزدیم هستی، میگویند لسان روایت این است که ازا رکع اول امام راکع و حالیه است، و حالیه عنوان معیت را میرساند، کیفیت را میرساند. رکوع این یک کیفیتی داشته باشد، متصف به معیت بوده باشد، با عنوان معیت است. این واو الحالیه معناش اینه. خب من اگر استصحاب خودم رکوع کردم بریستان، امام هم در رکوع باقی بود، این معیت را اثبات نمی کند. این رکوع من در این حال بود، یعنی معیت را داشت، به عنوان معیت را داشت، این را اثبات نمی کند. بدون جد یا اصل صلات باطل است، اقسم بیطلاق دلیلی که زارک در ولی امام را که ثم امام رفع رأسه قبل رکوعه فلا صلاة له، روایت در صورت شک نیست، در صورت احراز است. از او احراز استفاده می شود که اصل صلات باطل است یا صلات الجماعه باطل است. اون حکم باید وارد بشه. چرا؟ چون شک می کنم این معیت حاصل شد یا نشد، استصحاب می که نشد، استصحاب بلکه ادبش را می که نمی دانم این معیت در رکوعها حاصل شد یا نشد، استصحاب چی میگه؟ میگه نشد. نه، چون یه وقتی این معیت نبود، اون وقتی که رکوعین هر دوتا نبودن، بعد نمیدانم این معیت موجود شد یا نشد، استصحاب میگه نه، موجود نشده است. بدون جهت در مانوی مثل اون شخصی میشود که، یعنی احراز میشود این شخص، اون کسی است که دکعه و امام رفع رأس از رکوع کرده بود که معیت نداشت. اون همین زود است، یا حکمش بطلان صلات است یا بطلان صلات الجماعه، هر کسی یه زور معنا کرده است اون رو. پس ملخص الکلام ما اینه، درست توجه کنید این ضابطی را که خدمت شما عرض می کنم، معیار را. اگر دو تا عرض از یه معروض یا دو تا عرض از دو معروض که مثل مثال یکی رکوع من یکی رکوع امام، یا دو معروضی کست، یا عرض معروضی با معروض آخرین ها موضوع حکم قرار بگیرند، خود این ها موضوع حکم قرار بگیرند، این به مفادش مفاد واو الجمع است، این به ویز به زم و ویزنان الاصل احراز می شود. و اما خود این ها موضوع حکم نشدند، یه عنوانی که از اینها انتظام می شود از وجوده، که عنوان تقارن، تأخر، تقدم و امثال ذلک، معیت و امثال ذلک موضوع حکم بوده باشد، نه اون ذنب الوجدان لست، اون عنوانی که عنوان بلی اعتباری است، اون عنوان اعتباری را اثبات نمی کند. حرف ما فقط این است، اونی که اون ذم وجدان الالاصل فایده ندارد، توجه کردید، اون در مواردی است که عرض و معروض موضوع حکم بشوند، یا در مواردی است که امر انتزاعی با منشأ انتزاع موضوع حکم بشوند. توجه بفرمایید، برای اینکه یه وقتی بود این چاله‌ای که بس، چاله‌ای که هست آب نداشت، خشک بود، نه آب بود نه کر بود، کلیت بود. الان می دانم که این کلیت اینجا هست، توجه کردید، کلیت قطعا هست، اون کلیت را هر چه بگیرید ها اکرار هست، ولیکن ما را نمی دانم، توجه کردید، ما را نمی دانم که ما چه چیز است. این مثلا هر چیز است، فرض بفرمایید دوغ است یا این که آب است، توجه کردید. خب بگویم این دوغ هم باشد که سابقا آب بود، دیگر دوغ که دوغ درست نمی شود، آب اولش آب بود، دیگر من دا ماست قاتش می کنم میشه دوغ. میگم یه وقتی این آب بود یقینا، بعد نمیدانم از ماهیت خارج شد یا نشد، استصحاب می کنم که ما موجود است، توجه کردی. این ما کل موجود است احراز نمی شود، کلی بلا بلویستان موجود است، ولیکن فایده ندارد، باید خود اتصاب حالت سابقه داشته باشد. این ما کل بود سابقاً، این باید حالت سابقه داشته باشد، و الا اگر این اتصاب حالت سابقه نداشته باشد فایده ای ندارد. در مواردی که عرض با معروضش امر انتزایی با منشأ انتزاعش موضوع حکم شد، اون اتصاف باید حالت سابقه داشته باشد. و در غیر این مورد که موارد دیگر است، حالت بله توجه کردید، می شود به ذنب الوجدان الی اصل موضوع را احراز کرد. اللهم در موردی که امر اعتباری دخیل معقوز در موضوع حکم شود، امر اعتباری که انتظامی شود از وجوده مثل عنوان تقارن، تحقر، معیت و انصار زالک، یا اینکه اون عدم العرض با عدم با وجود معروض به نحو قضیه معدوله بوده باشد چه گفتیم، چون هم یه نحو اعتباریست، اعتبار می شود اتصاف شی و عدم شی آخر، او موضوع حکم بشود، اون قضیه معدوله هم اثبات نمی شود. و اما در غیر موارد اثبات می شود. این هم امر ثالثی است که در مقام بنا بود اون را در ذکر کنیم. بعد رسیدیم به امری که در مانحنوی امر خامس می شود، مثل این که امر خامس می شود، امر خامس را عنوان کنیم تا معلوم بشود که این امر خامس چیست. تفصیلش انشاءالله زندماندیم فردا توجه کردیم. عرض می کنم بر این که صاحب الکفایه در کفایه یه بحثی را عنوان کرده است و آن این است که ایشان می فرماید ربما حکم خطابی مجمل می شود از حیث ثبوت حکم، توجه کردید لشیئین که نمی دانیم آیا این شی هم از افراد موضوع هست، توجه کردید، یا از افراد موضوع نیست، از افراد متعلق هست یا از افراد متعلق نیست. فرقی نمی کند اون خطاب خطاب العام بوده باشد یا خطاب مطلق بوده باشد. مثل قوله سبحانه اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، توجه شدید، فاغسلوا بالماء است دیگر، همین زور دیگر چنگی گفتیم، بله ظهور غسل، غسل به ما است، اینجور گفتیم. نمی دانیم بر این که این جلابی که ازش گلاب می گویند این هم غسل، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین به این وضو هست یا نیست، این فرد وضو هست یا نیست، طبیعی الوضو مأمور به است، این هم فرد بر اون طبیعت هست یا نه، یا اگر عام بوده باشد فرد اون عام هست یا نه. خب نفهمیدیم این گلاب حمام هست یا نیست، میشه خطاب مجمل دیگر، دیگر به عقیب ازا قمت من السلات فرسلو وزوغ کم نمیشود گفت که وزوغ با گلاب هم عیب ندارد، چون که اصلا نمیدانیم این وزوغ بالما هست یا نیست، وزوغ بالما قید سلات هست، اینجور دیگر مجمل است این خطاب. آخه کسی قسم حضرت عباسی بخورد که این گلاب آب نیست، ما با او کار نداریم، ما شکی داریم که گلاب آب است یا نیست، آب بودار است دیگه، آب لازم نیست که بوی کثیف بدهد. چه جور که لبه ما آب میماند بوی کثیف میدهد، لبه ما هم معطر میشود بوی خوش میدهد، مثل اون آبی که توش عطر ریختن یه خورده خوشبو شده است، آب دیگه، احتمال میدیم این گلاب هم مثل اون آب باشد، آب باشد. این خطاب مجمل است. در کفایه اینجور می فرماید که ربما حکمی در خطابی مجمل می شود، اون حکمی که ثابت می شود به موضوع بالعنوان الاولی، که به عنوان اولی وضو ثابت است این حکم، که عبارت است بلی شرط صلات است و باید اتیان می شود لصلات. بعد یه حکم دیگری، یه خطاب دیگری میاد، در اون خطاب دیگر حکمی هست به عنوان ثانوی، توجه شدید، به عنوان ثانوی این متعلق و موضوعی که در خطاب اول بود. مثل چه چیز؟ مثل اینکه کسی نظر کرد لله علیه، من امروز از امروز فرض کنید تا دو روزی که هست وضو و غسل هایم را با گلاب بگیرم، با گلاب، و توجه شدید وضو، چون که دید خوشبو است، چیز خوبیست، نزد کرد لله علیه وضوم و غسلم را با گلاب تیام بکنم. توجه کردید ما اختابی داریم اوفو به نذور، یعنی اون فعلی را که نذر کرده اید به اتیان او را اتیان بکنید. بعض از فقها در کفایه حکایت می کند که به واسطه این خطاب دومی که حکم را بر وضو به عنوان ثانوی ذکر می کند، به این خطاب ثانوی تمسک می کنند و اجمال خطاب اول را رفع می کنند. می گویند خطاب اول مجمل بود آخه وضو به گلاب صحیح است یا نه؟ نه، حکم می کنند که وضو به گلاب صحیح است. چرا؟ برای آنکه وقتی که این شخص لله علیه که وضو بگیرم با آب گلاب نذر کرد، اوفو به نذور شاملش می شود. نذر کرد دیگر، نذر از اوفو به نذور شاملش می شود. شاملش می شود یعنی چه؟ یعنی وضو را توجه کردید، وضو را فرض کردید که نذر کردی بر صلات اتیان کنی به گلاب اتیان بکن. خب وقتی که این وضوء صلاتی را به گلاب اوفو به نذور گفت اتیان بکن برای صلات عیب ندارد، خب این وضوء یا در حال نذر فقط صحیح می شود، در حال نذر فقط میشه نماز را با وضوئی که به گلاب گرفته شده اتیان کرد، غسلی را که به گلاب گرفته شده اتیان کرد. اگر احتمال اختصاص ندادیم لازمه این است که در همه وقت می شود دیگر به گلاب وضو گرفت. چرا؟ چون که احتمال حال نظر و غیر حال نظر فرق داشته باشد نداری، در غیر حال نظرم صحیح می شود. می بینید اون خطاب اولی که مجمل بود که اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهکم، مجمل بود، با او نمی توانستیم اثبات بکنیم صحت وضو را که با گلاب یا صحت غسل را که با گلاب اتیان شده، مجمل بود آخه. اون اجمال خطاب برداشته شد به این خطاب دومی توجه کردید که حکم را میگوید به همون موضوع و به همون متعلق من تا به عنوان ثانوی به عنوان کونی منظور. همین زور از فقها، همین زور از شک میکنند بر این که فعلی حلال است یا حرام. خب نمیدانیم حلال است یا حرام دیگر، این شکی در حرمت و علیت داری. میگویند برای این که به خطاب وجوب الاطاعه، وجوب اطاعت الوالد، اگر والد با اون فعل امر بکند، بله اون خطابی که میگوید امر والد را اطاعت بکنید، توجه کردید، بله اون خطاب کجاست ما جاشتا نمیدانیم، علی کل تقدیر اون خطابی که میگوید والدین را اطاعت بکنید، پیدا کردید به ما هم خبر بدهید. اون خطاب میگوید که این فعل را اتیان بکن چون اطاعت والد است. خب وقتی که اطاعت والد شد و اتیانش واجب شد، پس معلوم میشه فعل حرام نیست، حرام را که اتیانش واجب نمیشود. میبینید اینی که ما نمیدانستیم مجمل بود که این فعل حلال است یا حرام، با اون خطاب ثانی که حکمی را با اون فعل به عنوان ثانوی بیان می کند، این اجمال را رفع می کند. صاحب کفایه می فرماید یه همین کاری را کردند بعض فقها، این صحیح است یا غیر صحیح؟ ملاحظه بفرمایید که انشاءالله فرد.